أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد محمد
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و آقا امام زمان علیه السلام صلوات و بلند خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد حاج فرج.
بحثی که تقدیمتون میکنیم و در موردش صحبت میکنیم، از دیشب هم شروع کردیم، درباره یک موضوع بسیار بسیار مهم هست که بدون او ایمان به خداوند نه پذیرفته است و نه ممکنه، و اون کفر به طاغوته. کفر به طاغوت پیش شرط ایمان هست، یعنی همونطور که در شعار اساسی دین هست، شما اول نفی اله میکنید، لا اله، هر الهی رو نفی میکنید و بعد الله تثبیت میشه. در ایمان اگر کسی صرفا بگه من به اسلام ایمان آوردم، پیغمبر رو قبول کردم، امام رو قبول کردم، اما به طاغوت کفر نورزه، یعنی اون افراد ائمه کفر، سران استکباری که در مقابل خدا و همه اهل بیت طغیان کردند و هنوز هم در حال طغیان هستند و اصلا مانع ظهور 13 تا معصوم و کشتن، مانع ظهور 1200 سال، مانع ظهور حجت خدا هستند. اگر انسان نسبت به استکبار و طاغوت و فرهنگش کافر نباشه، ایمانش رو هم خدا نمیپذیره ازش. این خیلی مهمه. میخوام یه مقدار راجع به این صحبت کنیم، اما سوال این استش که چرا ما اساسا باید کفر به طاغوت داشته باشیم؟ یعنی حالا من این حرفو زدم، دلیلش چیه؟ دیشب این نکته رو صحبت کردیم که دین خدا یعنی چی و اساسا چرا ما به الله و متخصص معصوم نیازمندیم. ببینید، یه اصل فطری ما داریم و عقلی که خیلی هم باش آشنایید، به نام اصل اصالت تخصص. این اصل اصالت تخصص میگه هر وقت انسان با یک دستگاه روبرو میشه، در چهار مرحله تعریف دستگاه، راه اندازی دستگاه، بهره برداری از دستگاه و تعمیر و نگهداری دستگاه، اول محتاج به راهنمایی سازنده دستگاه است. بعد اگر به سازنده دسترسی نداشت، به متخصص و نماینده‌ای که از طرف سازنده معرفی شد. یه اصلی است که فطریه، یعنی احتیاج نیست که انسان یه سواد و تخصص ویژه‌ای داشته باشه. یه آدم پشت کوهی هم که بیاد توی شهر زندگی کنه، لباسشو میده خیاط، ابزار دستیشو میده اون متخصصی که اونو ساخته، اگه سر درد بگیره پیش پزشک مخصوص میره، چشم درد بگیره میره پیش چشم پزشک، اتومبیلشو اگه داشته باشه میبره پیش شرکت سازنده یا نماینده مجاز، اگه تلفن همراه داشته باشه میبره شرکت سازنده طرف نماینده مجاز. همه مردم معصومن تو این کار، درست عمل میکنن. این همون اصل فطری و عقلی است که روز قیامت خدا از انسان سوال میکنه. درس کافی شریف داریم، حضرت فرمود روز قیامت خداوند انسانها رو بر اساس عقلشون محاکمه میکنه. همین، خدا یه سوال عقلی از همه میکنه، اصلا کاری نداره که تو مسلمانی، مسیحی هستی، یهودی هستی، یه سوال عقلی. اون چیه؟ این که شما تو دنیا که بودید اگه چشم درد داشتید پیش کی میرفتید؟ خب معلوم چشم بزش. اگه قلبتون درد میکرد میرفتید پیش متخصص قلب. اتومبیلتون خراب میشد، خب شرکت سازنده یا نمایندگی مجاز. عینکتون، متخصص عینک. شما که اینو به این راحتی میفهمیدید، موهاتون رو میبردید آرایشگر، لباستون میبرد خیاط. شما که اینو میفهمیدید در مورد این دستگاه های ساده، در مورد خودتون که پیچیده ترین دستگاه خلقت بودید، این سوال خداست، در مورد خودتون که پیچیده ترین دستگاه خلقت بودید تو این چهار مرحله به کی مراجعه میکردید؟ جوان ها خیلی توجه کنن، دانشجوامون، جوان هامون که تو محیط دانشگاهی، مدرسه یا جاهای دیگه خیلی ها میپرسن که دین به چه درد میخوره، دین به چه کار میاد، یا حتی خارج از کشور. خدا میگه شماها تو دنیا در مورد خودتون تو این چهار مرحله به کی مراجعه کردید؟ تعریف خودتون که شما کی هستید اصلا، مثلا داستان خلقت تو چیه، تو کی هستی به عنوان انسان، چرا خدا خلقت کرده، همون حرفی که دیشب صحبت کردیم در موردش. دو، راه اندازی یعنی چی؟ راه اندازی انسان یعنی چی؟ خیلی فرق میکنه به این که یه نسلی میخواد راه بیفته، پدر و مادر از قبل آمادگی های لازم رو روی اسپرماشون، تخمکاشون داشته باشن، بعد از بارداری این 9 ماه مراقبت های ویژه‌ای که پدر باید داشته باشه، مادر باید داشته باشه. این میشه راه اندازی نسل. حالا راه اندازی تلفن، راه اندازی ماشین لباسشویی، اونم شرکت سازنده میگه اگه من خودم نیام گارانتیش قبول نیست، خودم باید بیام راش بندازم تو خونه براتون، ولی خودتون دست بزنید راه بندازید، ما دیگه مسئولیتش رو قبول نمیکنیم. حالا یه انسان میخواد راه بیفته، روز قیامت هم خب همه نسبت به انسانی که راه میندازن باید جواب بدن دیگه، نسلی که به دنیا میارن و نسلی که تربیت میکنن. عرض کردم یکی از این جلسات علمی خیلی بزرگ تو دانشگاه، همه متخصص پزشکی بودن یا فوق تخصص یا متخصص. گفتم چند نفر از شما ها میدونید کی باید انعقاد نطفه بشه که بچه سر نگیره؟ هیچ کس دست بلند نکرد. کی میدونه کی باید انعقاد نطفه بشه بچه فلج نشه، کور نشه، شب ادراری پیدا نکنه؟ حتی یه نفرم دست بلند نکرد که من میدونم انعقاد نطفه یعنی چی، کی باید بشه کی نباید بشه. اون چیزیست که معصوم به ما یاد داده، انعقاد نطفه قوانینش یعنی که یه نسل رو میخوایید راه بندازید. بهره برداری، بهره برداری یعنی چی؟ یعنی شما باید به گونه‌ای زندگی کنید که حداقل 3 شاخصه اصلی انسانی رو داشته باشید، در غیر این صورت جات تای جهنمه. 1، رحمانیت و رحیمیت. یعنی چجوری این دستگاه استفاده کنیم خوب باشه؟ الان من یه انسانم، چجوری خودم از اطرافیانم باید چیکار کنم، فضا رو چجوری فراهم کنم؟ 1، همه رحمان و رحیم باشیم چون هدف خلقتمونه. 2، آرامش. 3، شادی. آدم هایی که رحمان و رحیم نیستن میرن جهنم ولو تمام عمرشون عبادت کنن، تمام عمرشون عبادت کنن. وقتی کسی رحمان نیست، رحیم نیست، خشنه، همونطور که پیغمبر راجب اون خانومی که همه شبها عبادت میکرد، همه روزا روزه میگرفت، پیامبر فرمود هیچ خیری تو این خانوم نیست، این جهنمیه. وقتی چرا؟ گفتن فقط از زبونش تنده. همون چرا؟ همین که زبونش تنده جهنمیه. پس بهره برداری یعنی من به گونه ای زندگی کنم که جهنمی نباشم، علارغم اینکه نماز میخونم، روزه میگیرم، نرم جهنم. اون که پیغمبر فرمود امت من به شکل 10 حیوان محشور میشه، علاوه بر اینکه دین دارم و دین داری میکنم، فردا خوک نرم، سگ نرم، روباه نرم، میمون نرم و حیوانات دیگه. چجوری انسان برم؟ قانون داره، یه عالم قواعد داره زندگی که انسان بتونه خودش رو بر اساس 3 شاخص زندگی خودش رو، همسرش رو، فرزندانش رو بسازه: رحمانیت و رحیمیت، آرامش، شادی. غم هم که پیغمبرتون، امامتون فرمود الغم مرض النفس، آدمی که غمگینه مریضه، و فرمود من بکا علی الدنیا دخل النار، هر کی برای دنیا قصه میخوره میره جهنم. شما به تعداد غم ها، زودرنجی ها، حساسیت ها، عصبانیت ها، رنجشایی که از بندگان خدا پیدا میکنید فشار قلب ذخیره میکنید، به تعداد غمهایی که برای دنیا میخورید، چه غمهای جمادی، چه غمهای گیاهی، چه غمهای حیوانی، چه غمهای علمی، جهنم ذخیره میکنه انسان برای خودش. خب پس من با چجوری سبک زندگیمو تنظیم کنم که برای این چیزا قصه نخورم، برای دنیا قصه نخورم؟ یه فحشای از نظر امام، از نظر پیغمبر، از نظر امیرالمومنین، یه فحشای مثل زنا کردن، مثل آدم کشتن، مثل قماربازی، مثل دزدی، یه فحشاست. وقتی کسی غمگینه یا مضطربه یا زود رنجه یا عصبیه یا حساسه یا رحمان نیست، خودشیفته است، فقط هم برای خودش و مردم و خودش، به بقیه مردم دنیا کاری نداره، یا رحیم نیست نسبت به مؤمنین، پس اصلا این روشن نمیشه بهره برداری از خود یعنی چی؟ من اومدم تو این دنیا که به اینا برسم. 4 حل مشکلات. حالا الان من اومدم نرسیدم، بعد 40 سال میخوام برسم. نه تنها هر حرکت خوبی نداشتم، 40 سال گناه داشتم، 50 سال گناه کردم، میتونم حل کنم؟ مش بله، چرا نمیشه؟ امام سجاد به یزید هم گفت تو میتونی توبه کنی. یزید بهش گفت تو توبه کن، اصلا یعنی برای یزید هم ناامیدی وجود نداره. پس ما ناامیدی اگه داشته باشیم خودمون اشتباه کردیم، این گناه و شرک و کفر ناامیدی. ولی چجوری من چجوری میتونم 40 سالو حل کنم؟ پس این 4 مرحله: تعریف، راه اندازی، بهره برداری، تعبیر و نگهداری. خدا روز قیامت یه سوال میکنه و همه باید جواب بدن. شما برای هر چیزی سراغ سازنده یا متخصص مجاز میرفتید، نماینده مجاز، در مورد خودتون پیش کی رفتید؟ همه باید جواب بدن. اونجا تو دیگه نمیتونی بگی من از شاعر فلان شاعر خوشم اومد، اونو کردم الگو، فلان فیلسوف خوشم اومد، اونو کردم الگو، فلان دانشمند رو کردم الگو، فلان استاد رو کردم الگو، از اون درس گرفتم، دین گرفتم، از مکتب فلانی خوشم اومد. خدا بگه سازنده یا متخصص، نه سازنده بودن یا متخصص بودن، سوال خدا اینه دیگه. میگه اونایی که شما امام و الگوی خودتون قرار بود دادید، سازنده بودن، متخصص بودن یا نه؟ اگر نبودن اصلا خدا دیگه حرف نمیزنه با کسی، حرف نمیزنه، چون این دیگه احمق‌تر از این وجود نداره. شما یه نفر الان ساعتشو برداره بره بیمارستان، چی بهش میگن اگه ساعتش مشکل پیدا کنه بره بیمارستان؟ به این آدم چی میگن؟ احمقانه نیست؟ تو بیمارستان متخصص ساعت وجود داره. یا چشم درد داشته باشه پاشه بره تعمیرگاه اتومبیل، حماقت از این بالاتر؟ الان داره این حماقت تو طول هزاران سال بشر داره انجام میده، ولی این حماقت رو تو قالب علم داره انجام میده، تو قالب تخصص همچین زرورق پیچیده بهش کادویش کرده که همه احمقانه دارن زندگی میکنن اما با کلاس هم زندگی میکنن. از اون بدتر و احمقتر کسایی هستن که با هم سازنده مخالفت میکنن و هم با متخصص. این دیگه خیلی وحشتناکتره. یعنی هم سازنده رو مسخره میکنن، خدا، قرآن رو، و هم متخصصین معصوم رو مسخره میکنن و دین اینها رو. بعد میگن ما روشنفکریم، ما دانشمندیم، ما شعور داریم و ما عقل داریم. بی شعورترین آدم ها، بی عقلترین آدم ها، احمقترین آدم ها ادعا میکنن که ما دانش داریم. کفر به طاغوت یعنی هر چیزی که با این تخصص مقابلت باشه تو باید جلوش وایسی، هم باش مقابله کنی که بقیه رو آلوده نکنه و هم باید اعلام انزجار کنی از آدم های احمق و جاهل. اگر اعلام انزجار نکنی تو فساد و تباهی و گمراهی بقیه شریک هستی. قرآن واجب کرده، اهل بیت واجب کردن اگر کسی تخصص نداره اومد ادعا کرد که من امامم، رهبرم، علیهش باید قیام کرد. این کاری که از زهرا سلام الله علیها کرد، چیزی که اومد از زهرا یاد بگیر. از زهرا، از قدیر، از بعد از قدیر شروع کرد کار کرد، از حتی تو زمان عمرش سر کار داشت. از زهرا کسی بود که کنار پیغمبر تو میدونه جنگ حضور داشت، یعنی یه زن و دختری نبود که بره گوشه خونه بشینه برای خودش فقط شوهرداری و بچه داری کنه که. خودش رو رسوند به میدان جنگ، گفت یا رسول الله یه ذره نون پختم، هر کاری کردم دلم نیامد، شما نخورید. پیغمبر فرمود پدرت 3 روزه هیچی نخورده، این اولین غذای دخترم که بعد 3 روز دارم بخورم. غذایی نداشتن که بخورن، اونم جنگ، میدان جنگ. برای کمک به مجروحا حضور داشت، برای کمک به رزمنده ها حضور داشت. یه بانوی کاملا عملیاتی، ضد استکبار، ضد طاغوت، ضد کفر، ضد شک، ضد نفاق. از بعد از وفات پیغمبر این خانم یک شب راحت نداشت، یه لحظه راحت نداشت، چون میدونست طاغوت قرار جای متخصص معصوم رو بگیره. طغیان شده علیه تخصص، علیه عصمت، علیه هدایت تخصصی انسان ها. نمیتونه آروم باشه، این نه شرعیش میتونست آرام باشه، نه اینکه عاطفیش میتونست آروم باشه. حضرت زهرا به ما یاد میده شما با شرع، با دین، با ایمان، با عشق، با عاطفه باید وسط میدان مبارزه با طاغوت ها باشید. اگه از شما سختی به طاغوت ها نرسه، پس اصلا دینی وجود نداره. زن و مرد باید در کفر به طاغوت و مبارزه با طاغوت وسط میدان باشن. کفر به طاغوت یعنی اعلام و انزجار، و بهشونم بگی که من کافرم، به شما، شما رو قبول ندارم، شما تخصص ندارید، شما احمقید، شما سواد ندارید، شما دانش ندارید، نه سازنده اید و نه متخصص، پس دخالت نکنید تو هدایت انسان‌ها، جریان راهنمایی انسان‌ها. به همه مردم هم بفهمونیم که آقا اینو تخصص ندارن، و بعدم مبارزه باشون بکنیم. کاری که از زهرا تا آخرین مرحله انجام داد. خداوند در قرآن به مؤمنین میفرماید که کفار رو دعوت کنید به دین خودتون، با استدلال، با برهان. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، سوره هود آیه 14، فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، یه دقت کنید، فَعْلَمُوا، همه تون بدونید، انما انزل بعلم الله. خیلی آیه سنگینه، این آیه رو شما جلوی هر دشمن خدا بذارید عقب نشینی میکنه. هر دشمنی که میخواد با شما فکری برخورد کنه، فرهنگی برخورد بکنه. شما مسلمان ها چی میگید؟ حرف حسابتون چیه؟ چی دارید دستن شما؟ برای مردم، برای دنیا، برای تمدن بشری شما چی دارید؟ میگید ما یک کتاب داریم که این کتاب انزل به علم الله، به علم خدا نازل شده، با تخصص خدا اومده با این. شما چی دارید؟ شما چی تو دستتون هست؟ ما یک کتاب راهنما داریم، دانش سازنده همه جهانه، دنیا و آخرت، اونی که دنیا و آخرت رو خلق کرده با میلیاردها موجوداتش، اون این کتاب رو فرستاده. قرآن فوق‌العاده مقدس و سنگینه. ما خیلی بد رفتار میکنیم با قرآن، خیلی بی‌محلی میکنیم به قرآن. الان چقدر دانشمند و متخصص وقتی میخوان راجع به هر مسئله‌ای تصمیم بگیرن، اول برن ببینیم قرآن چی میگه، بعد ما بریم بقیه کارا رو ببینیم. اول ببین متخصص معصوم چی میگه، اصلا براشون مهم نیست. کار اقتصادی، کار سیاسی، کار هنر، کار اجتماعی، کار خانوادگی، کار تربیتی، روابط، امور اجتماعی، سیاسی، نظامی، اصلا کسی کار نداره معصوم چی میگه، خدا چی میگه. خب برای همینم هم میرم میخورم به هزاران فاجعه و مشکلات. قرآن بابا بی انزل به علم الله، فعلمو، فعلمو یعنی خیلی هم مسلمان هم نمی فهمن اینو چی تو دستشونه. میگه کتاب مقدس، میگه خب مقدسه به چه درد میخوره؟ میگه میخوام بریم مسافرت، از زیرش رد بشیم، خوشی یمنه، عروسی داریم، عروس بگیره جلوش باز کنه، هیچی هم نمیفهم عروس ازش. ولی مثلا باز چه اونجا مثلا اگه ازش سوال کردن وکیلم قرآن جلوه، بله مثلا آره و فلان، هیچ. سر قبرها بخونیم، ما رو بزنم یه کنترادی یه جزی ازش میخونیم، نمیفهمم چی میخونیم. پیامبر فهمود خداوند عمر جهان رو 100,000 سال قرار داده، 20,000 سال برای سایر مردم، 80,000 سال برای اهل بیت. اون موقعی که حکومت اهل بیت شروع میشه بر جهان با ظهور آقا امام زمان شروع میشه انشالله، تا قیامت قانون اساسی جهان میشه قرآن. قانون اساسی جهان میشه قرآن. تازه از زمان امام زمان بهره برداری از این دریای بی پایان شروع میشه. دیروز براتون مثال زدم، دیشب گفتیم ما یه بدن داریم که 8,000 سال پزشکا روش کار میکنن، هنوز یک عضو این بدن شناخته شده نیست. دریای بی پایان یعنی این. حالا قرآن دیگه چه خبره؟ قرآن کلام الله، دقت کنید، خیلی سنگینه این دوتا کلمه. کلام الله یعنی خالق کل شی، سخن اوست. حالا حالاها کار داره این قرآن. خوش به حال کسی که قرآن مونسشه، دوستشه، و او هم دوست و مونس قرآن. انسانی که با قرآن روبروست، با متن حقیقت روبروه، و الا دچار توهمه. کسی که با قرآن و اهل بیت پیوند نداره، تمام زندگیش خیالی و توهمیه. ولی مسلمون نمازم میخونه، نمیدونم ظواهرم رعایت میکنه، و تو توهم زندگی میکنه، چون تخصصی زندگی نمیکنه. قرآن وقتی میگه این کتاب، بدونید، بدونید یعنی همه مسلمون واجبه بدونن، همه مسلمون، همه پدر مادر باید بچه هاشون رو بفهمونن که عزیزم این قرآنی که تو داری، کتابی که تو داری، به علم خدا نازل شده. به علم خدا یعنی چی؟ مبنای این کتاب چیه؟ برای کی نازل شده؟ قرآن برای کی نازل شده؟ برای انسان. دیشب عرض کردم قبل از این که خلقت اتفاق بیفته، خدا قرآن رو آفریده و تعلیم کرده به متخصص معصوم، بعدن انسانها رو آفریده. علم القرآن، بعدش چی؟ خلق الانسان. بعدش خلق الانسان، یعنی این دوتا منبع تخصصی، دانش سازنده و نماینده مجاز، قبل از این که انسانها بیان، خدا این رو اول آفریده، آموزش‌ها رو داده، تخصصا اتفاق افتاده، حالا تازه خلقت انسان شروع میشه. ببین چقدر خدا به تخصص اهمیت میده، به اصل اصالت تخصص چقدر خدا اهمیت میده، چقدر برای خدا مهمه این مسئله. خب این کتابی که اومده به علم الله شامل 7 تخصصه. خوب دقت کنید، 7 تخصص. به بچه هاتون میخواد دین یاد بدید، به مخاطبینتون، به شاگرداتون، به مردم، به یه خارجی، به آقا یه کسی که میخواد یه انسان رو راه نمایی کنه، 7 تخصص باید داشته باشه تا بتونه به یه انسان بگه این آبو سرد بخور یا گرم، توالت میدی با کدوم پا تو اول بری، میخوای شب آب بخوری نشسته باید بخوری یا ایستاده، میخوای ناخونتو بگیری چند شنبه بگیر، میخوای بخوابی چجوری بخواب، میخوای غذا بخوری چجوری غذا بخور، میخوای معامله کنی چجوری معامله کن، خرید و فروش میخوای کنی، روابط زن و مرد، محرم نامحرم، ازدواج، هرچی، طلاق، بچه داری، هرچی، در امور جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و فوق عقلی. تو این 5 جهت 7 تخصص لازمه. 1، انسان از کجا اومده زمین؟ وقتی میگه من روح خودم رو دمیدم تو انسان، این روح چیه؟ جنس من، من اگه جنس خودم رو نشناسم چجوری میتونم با خودم برخورد کنم؟ تازه فقط خودم نیستم که، بچه‌م هم هست. این بچه قراره بیاد به دنیا، این بچه قراره 4 ماهگی روح خدا بیاد تو وجودش. اما چه زمینه برای روح خدا قبلش فراهم کرده باشم از نظر ژنتیکی که این روح که میخواد بیاد بیاد توی محیط مناسب؟ خونم، فضای وجود همسرم و چیزهای دیگه. انسان کیه؟ من کیم؟ من از کجا آمدم؟ علیه السلام فهمون رحمت خدا شامل حال کسیست که بدونه از کجا آمده، یک در کجا هست، دو کجا میره، سه. این 3 مرحله 7 تخصص لازم داره. 1 من از کجا اومدم اینجا؟ چون که اینجا که نبودیم که، مگه نمیگم معاد داریم، یعنی برمیگردیم. یعنی اینجا نبودیم برمیگردیم، یه جایی بودیم از یه جایی اومدیم اینجا برمیگردیم. ما رفت پیش خدا نداریم، برگشت داریم. پس قبل از که بیایم دنیا یه جایی بودیم، قبلا من کجا بودم؟ این روح بی نهایت طلب من که خدا میگه از جنس منه، کجا بوده؟ از کجا اومده اینجا؟ این کیه؟ این کیه؟ این چیزیست که دنیا براش پاسخی نداره جز کتاب خدا و اهل بیت. هیچ کس پاسخی براش نداره. 2 کجا هستم؟ کجا هستم 5 تخصص داره. 1 نفس چیه؟ 2 بدن چیه؟ 3 رابطه نفس و بدن چیه؟ 4 عالم طبیعت که در انسان تأثیر داره، نوشیدنی ها، خوردنی ها، گیاهان، ماهی ها، گوشتا، هوا، عطرا، بوها، پرنده ها، چرنده ها، همه چی، اینا چه تأثیری در جسم و روح دارن؟ 4 شد. جسم چیه؟ نفس چیه؟ رابطه نفس و جسم چیه؟ رابطه طبیعت چیه؟ 5 رابطه جسم و روح با طبیعت چیه؟ 5 تخصص. خب اون 5 با اون قبلیه چند تا شدن مجموعه؟ اگه گفتید 5 و 1 چند میشه؟ 6. میشه 6. 7 چی؟ 7 انسان کجا میره؟ چون اونی که اینو خلقش کرده میگه تو عمرت به اندازه عمر خداست، من کجا میرم بعد از وفات؟ وفات چیه؟ وفات عین زایمان یه زنه که کاملا تخصصیه، باید یه متخصص موقع زایمان، قبل زایمان باید سر مادر و این بچه باشه. وفات شوخی نیست، لحظه وفات. شما باید وفات خودشو کنترل کنه، من سالم وارد شم، میخوام وفات پیدا کنم دیگه. بچه از رحم مادر چی پیدا میکنه؟ وفات. یه دیگه تو رحم نیست، وفات یعنی یه جا رو ترک کردن، انتقاله. تولد به این طرفه، میگه متولد شد به این طرف، ولی از تو رحم چیکار کرده؟ و این همه بچه موقع زایمان میمیرن، این همه مادر سر زایمان میمیرن، اگه تخصصی باشه نمیمیرن. چرا میمیرن؟ چون لحظه وفات خیلی مهمه. ما میخوام اینجا بریم، من میخوام از دنیا خارج شم، از دنیا میخوام خارج شم. خیلی صحنه عجیبیه، خیلی صحنه باشکوه و بزرگ و خطیری هست. من میخوام از دنیا خارج شم، از این نظام میخوام خارج شم، وارد یه نظامی بشم که بی نهایت از اینجا بزرگتر، زیباتر، کاملتر، پیشرفته تر و پیچیده تر است و قوانین حیات در اون عالم بی نهایت پیچیده تر از قوانین حیات تو دنیاست. چجوری میخوام وارد اونجا بشم؟ در حالی که همون 6 تولدی که از رحم مادر به دنیا هست، سالم، سالم قوی، ضعیف، بیمار، معلول و ناقص، همون 6 تولدم از حرکت من از اونجا هست. من چجوری وفاتم رو کنترل کنم؟ دست خودمه دیگه. چجوری وفات پیدا کنم که لحظه رفتن سالم یا سالم قوی برم؟ چون اون 4 خیلی وحشتناکه. انسان وقتی وارد اونجا بشه، مریض، ضعیف، خدای نکرده ناقص و معلول، خیلی وحشتناکه. 2 برزخ چیه؟
اون عالم چه جور عالمیه، چه چیزایی لازم داره، من از اینجا باید چی براش تهیه کنم. چون بچه تو رحم مادر هست، تمام کارهایی که داره میکنه بر اساس رحم نمیکنه، بر اساس دنیا داره انجام میده. ولی اون چیزی که اون تو رحم تهیه میکنه کدومش به درد رحم میخوره؟ خیلی کم. همه اون کارهایی که اون داره میکنه برای یه عالم دیگه است. من الان تو این رحم دومم هستم، رحم دنیا هستم، قراره به زودی متولد شم به یه عالم بزرگی. چی لازم دارم اونجا برای زندگی؟ اون عالم دقیقاً مثل این عالمه، فقط بی نهایت پیچیده تره. اونجا ازدواج داره، تشکیل خانواده داره، خونه زندگی داره، فقط کار و عبادت نداره. درس داره، دانشگاه داره، حوزه داره، همه راه‌های رشد رو داره. من اونجا چیکار باید بکنم؟ سه، قیامت چیه؟ قیامتی که خدا میگه این همه 50 تا بررسی شما رو میکنه. تو 50,000 سال 50 تا بررسی. 50,000 سال کمه؟ کان مقداره 50,000 سنه. خود خدا که دنیا رو آفریده و آخرت رو میگه، آخرتتون قیامتتون، فقط برزخ نه، قیامتتون 50,000 سال. به وقت دنیایتون 50,000 سال طول میکشه تا شما بررسیتون کنیم. 50 تا سوال. 50 تا سوال چیه؟ کی باید به من بگه اینا رو و من کی چجوری باید این سوالا جواب بدم؟ 4، بعد قیامت چی میشه؟ جاودانگی اصلا انسان بعد قیامت تازه شروع میشه. تازه قیامت که بساطو جمع کنه، انسان تازه میخواد بره زندگی بکنه پیش معشوقش. تا کی؟ تا نداره خالدون، جاودانگی. جاودانگی چیه؟ پس این مرحله هفتم خودش چند تا مرحله داشت؟ 4 تا. خدا وکیلی دین ما رو نگاه کنید چقدر تخصص توشه. کی این تخصص ها رو داره؟ چون یه آدم غیر از الله و متخصصین معصوم سراغ دارید یه دونه از این تخصص ها رو داشته باشن؟ یه دونه بگیم مثلا بدن رو میشناسن، یا از این عالم طبیعت یه تالا تونستن خاکش رو بشناسن، یه پشش رو شناختن، یه گلش رو شناختن. یه نفر دانشمند شما سراغ دارید تو این دنیا بعد از این همه هزاران سال؟ یه دانشمند الان میتونه بگه من گل رو شناختم، یه دونه علف رو شناختم، یه مولکول، یه اتم سراغ داری؟ حالا این همه آدم های بیشعور و نفهم میان ماها حاکم زمینیم، ماها باید بقیه مردم خط بدیم. یکی هر کسی مکتبی درست کرده بشری رو که 7 تا تخصص لازم داره به این پیچیدگی و با این جاودانگی به مسخره گرفتن. شما بیاید بشید شاگردای ما بشید مربیای شما رو تربیت بکنیم. اینا چقدر دیوانن. از اینا دیوانه تر و احمق تر کسایی هستن که میرن تحت مکتب اونا. نمیدونم. و یه موقع خود پیغمبرم میگه خلایق هر چه لایق. آدما مربی که گیرشون میاد و استادی که گیرشون میاد به لیاقت خودشونه. تو یه غلطایی کردی، یه جرمایی کردی، یه مشکلاتی برای خودت، حماقتایی کردی که این آدم فاسد شده مربی تو، این شده استاد تو، این شده امام تو و الگوی تو. آدم ها بر اساس ساختار روحیشون الگو انتخاب میکنن. کسی میگه من الله رو نمیخوام، متخصص معصوم رو نمیخوام، نمیخوام شبیه حضرت زهرا باشم، نمیخوام شبیه زینب کبرا باشم، چیکار کرده با خودش که نه سازنده رو میخواد نه نماینده مجاز؟ خب تو اگه سازنده رو رد کنی و نماینده مجاز رو، با خودت میخوای چیکار کنی؟ با پیچیده ترین دستگاه عالم میخوای چجوری رفتار بکنی؟ طاغوت کیه؟ طاغوت کسی است که میاد اعلام میکنه نه سازنده و نه متخصص ما هستیم، ما حالا باید مردم حکومت کنیم. اینجا طغیان صورت میگیره. پس بدون ما برای چی داریم زندگی میکنیم؟ 14 تا معصوم یعنی کی؟ و ما چه دین بزرگی داریم؟ قرآن یعنی چی؟ ما چقدر افتخار داریم قرآن داریم. و 14 معصوم روی این زمین با 8 میلیارد جمعیت، یه عده کمی، یه عده کمی تخصصی ترین زندگی روی زمین رو دارن، الله و اهل بیت. بقیه ول متلن، بقیه زندگی هاشون کاملا غیر تخصصی و جاهلان است. از همه بدتر اونا اومدن یه تبلیغاتی کردن که مسلمونای ما مسلمان های نادان ما به قول امام زمان شیعیان جاهل و احمق فکر میکنن اون بر چه خبره، فکر میکنن اونا چقدر زندگی هاشون عالیه، اونا همه حق با اوناست، اونا باید تعیین کنن ما روابط زن و مردمون، هنرمون، اقتصادمون، موسیقیمون، روانشناسیمون، جامعه شناسیمون، مدیریتمون باید چگونه باشه. ما باید بریم در دانشگاه اونا درس بخونیم زندگی کردن رو یاد بگیریم، ما باید پیش اونا یاد بگیریم که غذا چجوری بخوریم، چجوری بچه‌هامون تربیت بکنیم. این خیلی وحشتناک. از اون بدتر کسایی هستن که تو مملکت تخصصی زندگی میکنن، تو مهد تخصص و علم دارن زندگی میکنن، حسرت زندگی اونا رو اون ور میخورن، دوست دارن برن اون ور زندگی کنن. پیامبر فرمود کسی که دوست داره از مملکت اسلامی خارج شه بره تو که مملکت کفر زندگی کنه مشرکه، شرک به خدا داره. کدوم عاقلی همچین جنایتی با خودش میکنه؟ بله ممکنه کافر یه تخصصی داشته باشه الان تو جامعه اسلامی نباشه، کسی بگه خب ما اونجا یاد میگیریم میام به کشور خودم، ایبی نداره. پیامبرم وقتی حکومت تشکیل داد دو تا از اصحاب خودش پدر و پسر رو فرستاد، گفت برید ایران، ایران مرکز تخصصهای پزشکی و جراحی هست، برید جراحی و پزشکی های روز رو یاد بگیرید بیایید تو کشور خودم، ایبی نداره اینجوری. ولی اصلا من بریم اصلا بریم این مملکت، بریم مملکت زندگی کردن نیست، پاشیم بریم اونجا زندگی کنیم، اونجا خوبه، اونجا همه چی پیشرفته است، اونجا همه چی عالیه، اونجا همه چی درسته، اونجا اونا دارن درست زندگی میکنن. اونا بدون سازنده و متخصص چجوری دارن درست زندگی میکنن؟ الان خودشون دارن آمار میدن، آمارای خودشون رو من دارم میگم، بیشترین قتل، بیشترین فقیر، بیشترین بی خانمان، بیشترین تجاوز، بیشترین سقط جنین، بیشترین مصرف مواد مخدر، بیشترین مصرف مواد ضد افسردگی، بیشترین بیمار روانی، بیشترین بیمار از سکته و سرطان و ام اس و بیشترین بیمار. بعضی ها دوست دارن خرشن، خودشون میخوان خرشن، علاقه دارن احمق بمونن. یعنی وقتی آمار میذاری جلوشون میگه نه شما نمیدون اون چه یه خبریه، اون وقت ما باید بریم اونجا. چند روز میشه این طوفان الاقصا که اوج گرفت، همه رفتن سمت این که قرآن چیه، اسلام چیه، مهدی کیه. یه خانومی با هیجان رفته بود قرآن خونده بود و زود مسلمون شده بود، زود گفته بود من تو این کتاب دیدم مرد وظیفه‌شه برای زن خرج کنه، اونجا این رسما نیست، چه دینیه این؟ من میرفتم تبلیغ کشورهای اروپایی میرفتم، مثلا همراه من بود، خانوادهشون بودن، با من بودن، بعد که میرفتیم غذا سفارش بدی من مثلا میرفتم حساب کنم، میگفتش که مال همه رو شما حساب میکنی، تمام رستوران ها موظفن بپرسن، مال همه رو، خودشون هم میان مال خودشون رو حساب میکنه. اونجا اینجوریه، زن و شوهر میرن، زنه میره جدا حساب میکنه، شوهر میره جدا حساب میکنه، مگر اینکه بگن نه با همین رساش مسلمان هایم که اینجا خوشی زرزیدشون میرن اونجا، زن و مرد باید شب تا صبح بدون کار کنن، یه زن بره بشینه تو خونه. خب خدا به این بسنده نکرده، خوب دقت کنید، میگه اگه شما با یه دستور و حکم روبرو شدید اول باید تضمین کنید که آیا سازنده این حکم رو داده یا نماینده مجاز، غیر از این من قبول نمی کنم. آقا لباس اینجوری بپوش، با نامحرم اینجوری حرف بزن، نمیدونم غذا اینجوری بخور، آرایش صورتت اینجوری باید باشه، مردا باید اینجوری لباس بپوشن، سفره باید اینجوری باشه، رابطه جنسی باید اینجوری باشه، انعقاد نطفه باید اینجوری باشه، و و و میلیاردها قانون دیگه. خب اگه یک کسی اومد به شما یه دستوری داد، اول تو باید تضمین کنی اصل اصالت تخصص، یعنی کی گفته اینو؟ الله که سازنده است یا متخصص معصوم؟ نه موده آقا، موده، مود دیگه چیه؟ یعنی مود یعنی چی؟ که تابع موده یعنی از عقل تعطیله، کاملا از شعور و فطرت انسانی تعطیله. مده چیه؟ آقا زندگی من موجود تخصصی ام، روحم جسمم تخصصیه، معصومه، هم روحم معصومه هم جسمم، در مقابل هر ارتباطی یک عکس العمل خاص خودشو داره. مگه میشه من سیستمای تخصصی زندگی رو با مد اداره کنم؟ الان دیگه مد اینجوری لباس بپوشی، الان مد دیگه زنداری، الان اینجوری مد نیستش که، الان رفتار با پدر مادر که اینجوری مد نیستش که، الان تربیت کودک دیگه اینجوری گذشت، قدیمی شد، مد نیست. مد دیگه چیه؟ مد خداه چیه؟ برای من میگه این مد کیه؟ استکبار میگه مد یعنی نزدیک شدن شما به ما، به شرک و طاغوت. مد رو کی تعیین میکنه؟ طاغوت تعیین میکنه. ای شما مقلد مدید، یعنی متخصص بالا سرت نیست، سازنده هم بالا سرت نیست. وقتی خودتو ول میکنی توی یه زندگی غیر تخصصی، منتظر همه مفاسدی که الان اون طرف بالا هست، اینجا هم که هست مال اوناست که اومده اینجا، ولی ما این مشکلات رو نداشتیم هیچ وقت. به این عمق ما این مشکلات رو نداشتیم که. ولی الان همه میگن مد چیه؟ الان لباس پوشیدن چجوری مده؟ یعنی شرک. یعنی شرک به الله. یعنی شریک کردی یه چیز غیر تخصصی رو در علم الله و علم معصوم. دقت کنید براتون بخونم. صلوات خط بفرم.
اللهم صل على محمد محمد فرج فرج.
خدا یه سوال میکنه از همه بندگان. خدا چند تا سوال کرده تو قرآن، خیلی مهمه. حتما این سوالای خدا رو درارید. البته من این کتاب انسان شناسی که به زودی در میاد آماده داره میشه انشالله برای ماه آینده، جلد اولش این سوالا رو گذاشتم. خدا چند تا سوال از آدم میکنه، یکیش همین سوال اکثر تخصصه. شما جلو همه آدمای روی زمین بذارید، من با خیلی از دانشمندان خارجی روبرو شدم، این یه سوالو کردم بهشون، گفتم این سوالو خدا بپرسه تو چی جواب میدی؟ باور میکنید بارها و بارها وقتی من این سوالو کردم، اعتراف کردن که غلط دارن زندگی میکنن. زودم اومدن مسلمون شدن، گفتن آره ما زندگیمون تخصصی نیست. یکی از سوالا اینه، افحکم الجاهلیت یبغون و من احسن من الله حکما. تو الان مگه نرفتی میگی من فلانی الگوی منه، فلان خانونم، هنرپیشه، فلان ورزشکار، فلان فوتبالیست، فلان مکتب، فلان فیلسوف، مگه فلان عارف، مگه نمیگی؟ نم عرفان حلقه، عرفان کیهانی، عرفان اوشو، عرفان ووشو، عرفان نمیدونم پاولو کویلو، عرفان نمیدونم سخبوستی، هرچی از این مسخرهایی که الان کشور ما، نم فلان درویش، فلان پشمول ملک و نمیدونم پشمول سلطنه و از این حرفا، این همه دکون باز کردن برای خودشون، هم فلان درویش و خب خدا یه سوال میکنه از تو، آقا این که تو کردیش الگو سازنده بود یا متخصص؟ کدوم یکی از این هفت تخصص رو داشت؟ یه دونش هم داشت یا نداره؟ سوال جواب بده اول. اینی که تو میگی الگوی منه کیه؟ داره این تخصص ها رو؟ میتونی بگی داره؟ داره؟ یه دونش هم نداره. پس تو مربی، چه مربی انتخاب کردی؟ خانم فلانی اینجوری گفت، آی دکتر اینجوری فرمودن، آی خانم مهندس اینجوری گفت، آقا مهندس اینجوری گفت، استادمون اینجوری گفت. بابا دست بردار. دانشمندترین، بزرگترین دانشمندان دنیا در مقابل این هفت تا تخصص بچه‌ن، کودکن. این سوال، آیا دنبال دستورات جاهلانه میگردید؟ سوال بعدی، از خدا دستور دهنده تر کی بهتر از خداست؟ و من احسن من الله حکما، دستور کی بهتره؟ سازنده و متخصص یا دیگران؟ یه سوال دیگه هر کی بکنه، همه باید بکنن خودشون. آه تو که این سبک زندگی رو قبول کردی، گفتی من اینجوری نماز میخونم، این حجاب رو میخوام، اونجا نمیخوام، این زنداری رو دوست دارم، این اونو دوست دارم، این روابط رو دوست دارم، اون روابط دوست ندارم، بالاخره با یه قانون داری میری جلو. قانونی که تو داری میری جلو مبتنی بر کدوم یک از این هفت تا تخصصه؟ هر روش رو انتخاب کنی، قرآن میگه هر چیز از غیر از من و نماینده من باشه جاهلیته، توش پر از جهله. چقدر جهل؟ میگه هفت نوع جهل توشه، هفت نوع جهل توشه. سوره مائده آیه 44، 45، 47، فلا تخشوا الناس وخشون، آی مردم از هیچ کس نترسید. آخه الان اگه من اینجوری چادر سرم کنم روم نمیشه، الان برم نه مسخرم میکنم، زندایم اینجوری میگه، دخترداییم اینجوری میگه، الان من روم نمیشه جلو اینا نماز بخونم، همه مردم میترسن. مردم کیان الان تو دانشگاه؟ یعنی من همه دخترها بی حجابن، یعنی من الان حجاب سرم کنم؟ یعنی بعضی اینجوری هن دیگه، الان اداره همه ریش تراشن، من بشم بتراشم نمیتونم ریش بذارم جلو همه که، نمیشه که. الان اینجوری شده، جامعه پر از شرکه. خدا میگه از کی میترسی؟ اونا چه تأثیری تو زندگی تو دارن؟ رازقتن، خالقتن، چی هن؟ از کی میترسید و حیا میکنید؟ من بترسید و از من حیا کنید. از خودت حیا کن که یه زندگی غیر تخصصی داری، از روحت، از شخصیتت، از شرافتت حیا کن که من چرا باید برم دستورات یه آدم احمق بی سواد و آدم های جاهلی که هیچ کدوم از هفت تخصص رو ندارن، من چرا باید بهم دستور این آقا رو اجرا کنم؟ چون صرفه که دکتر مهندسه؟ چون استاد دانشگاهه؟ مگه دو استاد دانشگاه باشه چی میفهمه از من؟ میاخه این روانشناسی خونده، جامعه شناسی خونده، خب روانشناسی جامعه شناسی بر اساس تعریف غلط از انسان خوندن، روانشناسی و جامعه شناسی تمام علوم انسانی مبتنی بر تعریف غلط از انسانه، اونو که تو غرب داره میاد سراغ ما، تو دانشگاه داریم میخونیمش، همه ی رشته‌هاش تعریف انسان غلطه. تعریف تولد، تولد تا مرگ داره، تو تولد تو همین تاریخ هم پنج تا پنج تخصصو نداره. پس این چه جور علومی هستی به درد ما میخوره؟ اگه قبول به درد بخوره، خب تو کشوری که این علومو دارن به مردم مدرک تحصیلی میدن، باید کشور خودشون بهتر از ما بشه دیگه. لااقل اگه میگیم روانشناسی، باید تا اونجا دیوونه کمتر باشه، خودکشی کمتر باشه، افسردگی کمتر باشه، مصرف مواد افسردگی، ضد افسردگی کمتر باشه، هست؟ قتل کمتر باشه، طلاق کمتر باشه. پس چرا این روانشناسی اونجا که به درد خودشون نخورده؟ مثل واکسن فایزری هست که قبل مقاسمه ما بدن، اول کرونا خودشون داشتن گفت مردم تیکه تیکه میشدن میمردن، برای ما واکسن صادر کرده بودن. قرار بود کاری کنم، برای خودتون کاری میکرد. ولا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا، خدا داره میگه که آیات من هفت تا تخصص پشتشه. انما انزل به علم الله، مفت نفروشیدشون این دستوراتو، قربا دین خدا بازی نکنید، دین خدا رو مفت نفروشید، بهتون هدیه داد این قرآن که اومده دستت، بزرگترین هدیه است که یه مربی میتونست به یکی بده. مفت نفروشش دستورات متخصص معصوم و مفت نفروش. حالا تشترو به آیه، در واقع خودتو مفت فروختی. وقتی دستورات الله و معصوم رو کنار میذاری دچار فحشا شدی، داری خود فروشی میکنی، مفت فروختی خودتو. به کی فروختی؟ به کی فروختی خودتو؟ کیو مربی خودت قرار دادی؟ لیاقتت هم همونه، خلایق هرچه لایق. حالا دقت کنید، سه تا تهدید خدا داره میکنه و سه جامعه شناسی روانشناسی بزرگ داره فرمولا شما میگه. یک، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، هر کس دستوراتش طبق آنچه که خدا نازل کرده نباشه کافره، هر کس غیر از اونچه که قرآن حکم میکنه حکم بکنه کافره. کفر به اللهه، خودش طاغوته، کفر به الله، کفر به تخصص، کفر به عقلانیت، کفر به این هفت تخصص. ما این هفت تخصص قبول ندارم، خودمون دستور تعیین میکنیم. همون چیزی که الان مثل که الان تو دنیا داره میشه، تو سازمان ملل نمیدونم همه اینجایی که برای همه مردم دستور تعیین میکنه و کل دنیا نشستن برنامه‌ریزی میکنه. الله داره حرف میزنه، میگه هر کس به غیر از حکم من حکم کنه کافره. دومی، آیه 45، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون، ظلم کرده. ظلم یعنی حالا طبیعی خارج شده، ظلم ستمه دیگه، داره ظلم میکنه به خودش و هر کسی که داره اون حکم و دستور میگیره. اونایی که میشینن برای مردم دستور و عمل مینویسن تو این فضای مجازی بید این کارو کنید، متوجه نیستن که هر کسی این کارو بکنه گناهش روز قیامت گردن اینه. لباس، حجاب، نمیدونم روش شوهرداری، زنداری، بچه داری، تربیت، هر چی که داری میگی اگه کسی پیروی کنه غیر از اون چیزی که باشه خدا و متخصص معصوم میگه، هر کس به هر آسیبی برسه فردا باید قیامت جواب بده. ظلم شوخی نیست. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. این خود ظالمه. سه، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. آیه 47، هر کس غیر از اون چیزی که خدا نازل کرده بگه یا پیروی کنه فاسقه. فسق یعنی چی؟ یعنی خروج از حد طبیعی. فسق یعنی حالتی که انسان از حرکت به سمت بی نهایت و ابدیت مسیرش عوض میشه. این اصطلاح هم میگن فسق، غیر طبیعی شدن. چون میگه من طبیعی تو این است که حالت طبیعی تو این است که چون روح منو داری بی نهایت طلبی، مثل حالت طبیعی جنین. حالت طبیعی جنین چیه؟ تولد سالم دیگه، درسته؟ پزشکا برای چی هی دوران بارداری حالت میکنن؟ میخواد ببینه طبیعی هست یا نه، قلبش، ضربان قلبش، اندازش طبیعی هست یا نه. میگه آره طبیعیه، من باید سالم وارد ابدیه. سالم باید با سه تا شاخص اینجا زندگی کنم: عشق، آرامش، شادی. این سه تا اگه غیر از این باشه طبیعی نیست زندگی. زندگی که توش عشق نیست، رحمانیت و رحیمیت نیست، غیر طبیعی و فاسقانه است. زندگی که درش آرامش نیست فاسقانه است، غیر طبیعیه. و زندگی که تو شادی نیست غیر طبیعی و فاسقانه است. طاغوت ها برای ما یک جهان پر از بیرحمی، جنگ، بیعاطفگی، خشونت، خیانت درست کردن و یک جهان پر از ناآرامی درست کردن و یک جهان پر از غصه درست کردن، ولی همه رو با زرق و مرق علم و تمدن و دانش به خورد ما میدن. همین فکر میکنن این زندگی زندگی طبیعیه. طبیعیه دیگه، اینجوریه دیگه، دنیا اینه. دنیا این نیست. پس کفر به طاغوت یعنی چی؟ یعنی تو باید اعلام کنی من از هر چیزی که غیر از الله و متخصص معصوم است بیزارم. باید اعلام بکنی. اگر قبل از ایمانت اعلام کفر به طاغوت نکنی، ایمانت نه قبول میشه و نه اصلا منعقد میشه. اسمت مؤمنه ولی هیچی درست نیستش. تو باید قبل از این ابراز تنفر از جهالت بکنی، ابراز تنفر بکنی از اینکه من نمیخوام غیر تخصصی زندگی کنم. هر کسی که غیر از طرف الله و اهل بیت حرف بزنه برا من، یا هر قانونی که غیر از سازنده و متخصص باشه، من بیزارم از این قانون، من از این علم، از این روش، از این سبک زندگی بیزارم. اعلام باید بکنید. قرآن چندین بار دستور داده که شما اول باید کفر به طاغوت داشته باشید. قد تبین الرشد من الغی. ببین خدا اول میاد به شما میگه که من رشد رو دیشب معنا کردم. رشد یعنی تکامل طبیعی و کامل به سمت ابدیت و سعادت. میگه قد تبینه، تمام قواعد رشد و گمراهی بیان شده، همه میدونن، همین که الان من براتون گفتم. رشد چیه؟ طبق اصل اصلاح تخصص، هر چیزی که سازنده یا نماینده مجاز میگه، این رشد دیگه دقیق میره جلو. غیر از این همش غیه. غی یعنی چی؟ گمراهی. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله. اول کفر به طاغوت، بعد ایمان به الله، فقد استمسک بالعروه الوثقی. این رفته سمت استحکام و قدرت. اگر کفر به طاغوت و تمسک به الله نباشه، تمام مراحل زندگیتون شلووله، سفتی توش نیست.
همینه که پنج تا ازدواجمون الان چون نه بر اساس دستورات سازنده است نه متخصص معصوم شوهرداری ها و زنداری ها بر اساس اینا نیست، تو همین کشور خوب با این مردم نجیب از پنج تا ازدواج چهار تا شکست میخوره، دو تا طلاق، دو تا طلاق عاطفی، یه دونشون خوب در میاد چون شل زندگی، کار اقتصادی شلوول و شکستای زیاد و بیبرکتی ها و زیاد، تو زنداری تو بچه داری همه شلوول، همه میخورن به بدبختی، هی میره جلو میگیدم چرا زندگی اینجوری شد. خواهیزم چون زندگی شما بر اساس تخصص انجام نمیشه، شما یه دستگاه تخصصی جسم و روح رو که با عالم طبیعت یه سازمان سگانه بسته رو داری غیر تخصصی مدیریت میکنی، خب معلومه شل میشه، معلومه به سرطان میرسی، معلومه به آلزایمر و ام اس و سکته قلبی و سکته مغزی میرسی، با بدنت هم کار غیر تخصصی کنی همینه، با روحت هم کار غیر تخصصی کنی همینه. خدا چه بشارتی میده؟ فمن یک فر به طاغوت، هر که کفر به طاغوت داشته باشه و ایمان به الله بیاره، اول کفر به طاغوت، اول باید اعلام انزجار کنی، لعنتاتو بگی، مرگاتو بگی، بعد بری سراغ ایمان به خدا. اول الههای قلابی، دروغین، فاسد، غیر مناسب رو از قلبت بکن بیرون، از مغزت بکن بیرون، بعد برو اله حقیقی جا میفته. اما اگه کنار خدا میخوای نمیدونم مود و آمریکا شوروی و انگلیس و فرانسه و غربیا و اینا کنارش باشه، حق و باطل کنار هم نمیان، آشغال خوری نمیتونی بکنی. اگه میخوای اونا رو هم کنار اینا بیاری، بگیم ما مسلمونی مؤمنم هستیم، اما این مدارم دوست داریم، دوست داریم اونجا زندگی کنیم، دوست داریم روابط زن و مردمون مثل اونا باشه، دوست داریم نمیدونم ولنتاین بگیریم، دوست داریم نمیدونم عید اونجوری بگیریم، دوست داریم کریسمس بگیریم، دوست داریم الان هست ولی مسلمان این غلطا هم میکنن بعضیاشون. و اگه اونجوری میخواهید باشی شلوولی، کافر، ظالم، فاسق، شوخی نیست، خدا با هیچ کی شوخی نداره. تخصصی زندگی کردن، حالا بدون حضرت زهرا برای چی یه دفعه انقدر گریه داره شبا و روزا؟ همسایه ها اومدن در خونه گفتن که یا علی ما از دست گریه های زهرا آرامش نداریم، چون داره یه فاجعه توی دنیا برای کل تاریخ اتفاق میفته. بهش بگو یا روزا گریه کنه یا شبا. میدونید مادر ما تو چه فشاری بوده که شب و روز گریه میکرده؟ میدونید تو چه فشاری بوده؟ امیرالمومنین میاد به حضرت زهرا میگه اینجوریه، فرمود به خدا قسم لحظه ای آروم نمیشم. ببینید داستان داستان یه مادری است که بی نهایت عاطفه داره. ببینید مادر وقتی یه بچه داره همه عاطفش تو اون یه بچه است، اما وقتی دوتا میشن عاطفش نصف نمیشه، بلکه به وزان بچه جدید یه عاطفه جدید پیدا میکنه، چیزی از علاقهش به بچه قبلی کم نمیشه. حالا اگه بشه 3 تا 4 تا 5 تا، ببین این مادر چقدر روحش عاطفه تولید میکنه و به اینا همه وابسته است. ما یه مادری داریم که به میلیاردها انسان وابستگی عاطفی داره، همه بچه‌هاش تو یه لحظه. شما فکر کن یه مادری ببینه بچه‌شو میخوان الان بکشه، یه دونه، دو تا، سه تا، چقدر این مادر وحشت زده میشه. یه مادر ببینه زلزله اومد الان بچه‌اش میخوان این زیر بمیرن، ببینه حیوانو حمله کردن میخوان بچه‌اشو بدرن. حضرت زهرا چی کشیده؟ ما متوجه نیستیم حضرت زهرا چی بیش سرش اومده اون لحظه. مادره داره میبینه میلیون ها بچه‌اش تو خطرن، چجوری آرامش پیدا کنه؟ گفت علی به خدا قسم آرامش ندارم، نمیتونم آرامش داشته باشم و من دست بر نمیدارم از مقابله با این طاغوت ها. حضرت علی فهمود زهرا جان هر کاری میخوای بکن. گفت من شب و روز میخوام حرف بزنم و داد بزنم. امیر المومنین گفت برات یه جایی درست میکنم سر قبر پیغمبر به نام دارالاحزان، بیت الاحزان، برو اونجا بشین گریه کن. گریه داره. ما تا نفهمیم این ماجره ها رو متوجه میشیم فاطمیه یعنی چی. همه چیزو تاریخی و شخصی معنا میکنیم. اصلا داستان این نبوده، داستان داستان انسانیته، داستان میلیارد ها بچه فاطمه زهراست. تو طول تاریخ میخوام بیان این مادر میخواد قصه تک تکشو بخون. تو زیارت جامعه ما نمیگیم انفس و کنفل نفوس، جون تو ما تو جون همه آدم هاست. یعنی مثل یه مادر که جونش تو جونش، پنج تا بچهشه، یه بچهش مریض میشه مادر افتاده، یه بچه تب میکنه مادر داغونه، حالا ولی اون چهارتا هم سالم باشن. عاطفه مگه شوخیه؟ انفسکم فی النفوس. میگه این روحی که شما دارید از روح فاطمه زهرا آفریده شده. تو وجود تک تک شما فاطمه زهرا هست، با قصه های شما، با دردهای شما، با مشکلات شما. مادر ما چی به روزش اومد؟
الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهر. اللهم صل علی محمد و